ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسنم. آمار رسمی در گذشتگان کرونا در ایران با رسیدن به 251 نفر رکورد شکست. به گفته یه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران برای ساخت بمب اتمی کافی نیست. اسرائیل با فروش جنگنده فوق پیشرفته F-35 به قطر مخالفت کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در طول 24 ساعت گذشته 251 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این رقم حتی بر اساس آمارهای رسمی نیز یک افزایش چشمگیر و یک رکورد تازه محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت روز یک شنبه مجموع جانباختگان این بیماری را نیز حدود 28544 نفر اعلام کرد. سیما لاری تعداد مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 را چنین اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3822 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1724 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس این گزارش بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان در ایران تا کنون به 575000 تن رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا بارها از سوی ناظران مستقل بسیار کمتر از تعداد واقعی ارزیابی شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت ایران با وجود ادامه غنی‌سازی اورانیوم هنوز به توانایی لازم برای ساخت بمب اتمی نرسیده است. رافائل گروسی در مصاحبه با وبسایت روزنامه اتریشی دی پرس افزود حکومت تهران ماهانه به حجم ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود می‌افزاید و حتی درجه غنی‌سازی آن بالاتر از تعهدات ایران است، اما هنوز به سطحی نرسیده که بتواند بمب هسته‌ای تولید کند. اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که با هر گونه فروش هواپیماهای جنگی F-35 آمریکا به قطر به شدت مخالف است. به گزارش رویترز، الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل با بیان این مطلب افزود که فروش این جنگنده فوق پیشرفته میتواند برتری نظامی اسرائیل در منطقه را به خطر بیندازد. قطر در اواخر ماه اوت و در پی توافق میان آمریکا و امارات متحده عربی برای خرید جنگنده‌های F-35 درخواست خرید این نوع هواپیماهای جنگی را به ایالات متحده ارائه کرده بود. موافقت آمریکا با فروش F-35 به امارات پس از آن بود که این کشور حاشیه خلیج فارس روابط خود با اسرائیل را پس از دهه‌ها از نو برقرار کرد. این در حالی است که همزمان وزارت امور خارجه قطر زمین مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل بر موضع خود برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی تأکید کرده بود. در پی کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان در شهر دنور آمریکا، پلیس فردی را به عنوان مظنون این تیراندازی دستگیر کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، فرد مظنون یک محافظ خصوصی است که از سوی یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی برای حفاظت از گروه خبری این شبکه استخدام شده بود. تیراندازی بعد از ظهر روز شنبه و زمانی رخ داد که دو گروه تظاهرکننده دست راستی میهن پرستان و چپگرای آنتیفا در محوطه بیرونی موزه هنر دنور علیه هم شعار میدادند. پلیس دنور در این باره گفته است که نمیتواند وابستگی فرد بازداشت شده به هیچ یک از این گروه ها را تایید کند. و به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، بامداد یک شنبه 20 مهر انفجاری در بازارچه آمری اهواز رخ داده و همزمان در یک شهرک صنعتی در شهرستان ری نیز یکی از کوره‌ها منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انفجار بازارچه آمری اهواز علاوه بر تخریب بخش عمده‌ای از ساختمان این بازار باعث مرگ دو نفر و زخمی شدن 6 تن دیگر شده است. به گفته سخنگوی اورژانس کشور، این انفجار در یک منزل مسکونی جنب بازار رخ داده و تحقیقات اولیه احتمال نشت گاز را بعید نمی‌داند. در همین حال به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان تهران، روز یکشنبه در یک شرکت ریختگری در شهرک صنعتی شمس‌آباد شهر ری یکی از کوره ها منفجر شد و دو کشته و دو مجروح بر جای گذاشت. رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان روز یک شنبه 20 مهر در حالی آغاز شده که امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی کشور در مساف با 4 رقیب ناشناخته از احزاب ملی احزاب حامی دولت رقابت می‌کند. آقای رحمان 68 ساله از سال 1992 با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی قدرت را در تاجیکستان در دست گرفته و در غیاب رقیبی قابل توجه انتظار می‌رود برای 7 سال دیگر پست ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. تنها حزب اپوزیسیون واقعی در تاجیکستان گویا حزب سوسیال دموکرات است که آنها نیز انتخابات را بایکوت کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کیومرس عطا خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشتم، ابتدا پرسیدم آیا به نظر این حزب واقعا شرکت در این انتخابات تا این اندازه بیهوده است که به زحمت شرکت در آن نمی‌ارزد؟ کیومرس عطا:
از سال 1994 میلادی تا حالا که تاجیکستان شاهد 5 انتخابات بوده است، یگان انتخابات از طرف ناظران بین المللی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات آزاد و شفاف و دموکراسی اعتراف نشده است. بنابراین همیشه مخالفان در تاجیکستان میگن که انتخابات ها آلوده به تقلب هستند، آواز مردم دستکاری میشد. بنابراین حزب سوسیال دموکرات به عنوان یک حزب مخالف این دفعه هم تصمیم گرفت که در این انتخابات اشتراک نکند، چون میگفت که این همه بیهوده هستند، چون این مقامات تاجیکستان، حکومت تاجیکستان هر جور که میخواهد اون را به نفع خودش انجام میداد این انتخابات.
آیا هیچ تلاشی برای تغییر قانون اساسی تاجیکستان صورت نگرفته که این امکان رو از یک رئیس جمهور بگیره که به طور متوالی امکان ریاست جمهوری نداشته باشه؟ ما میدونیم حتی توی روسیه آقای پوتین مجبور بود با آقای مدودوف یا همچین برنامه‌ای بذارن، یک دوره ایشون باشه یک دوره ایشون. اصلا تلاشی صورت گرفته برای تغییر در قانون اساسی تاجیکستان؟
خودتون اشاره کردید، گفته در روسیه مجبور بودن که بعضی اصلاحات وارد کنن، اما فکر کنم که در تاجیکستان هنوز یا مجبور نشدند یا مجبور نکردن اون را. اما اگر آگاه هسته، در تاجیکستان چندین دفعه در تاجیکستان قانون اساسی را اصلاح کردند، اما همیشه به نفع آقای رحمان عوض شده است. ببینید، در اول وقت قانون اساسی تاجیکستان را عوض کردند، اون زمان پرزیدنت حق داشت برای یک دوره فقط 5 سال رئیس جمهور باشد، عوض کردن اون را به یک دوره 7 سالی. بعدن قانون اساسی را عوض کردند، از یک دوره 7 سالی به دو دوره 7 سالی تغییر کرد. سال 2016 میلادی وقتی قانون اساسی را عوض کردند، آقای رحمان پیشوای ملت شد و بر اساس این تغییرات قانون اساسی او حق دارد همه وقت هر وقتی که خواست به حیث نامزد در انتخابات ها شرکت کند و اگر هم که رئیس جمهور نباشد رهبری عالی خواهد بود در تاجیکستان.
افکار عمومی تاجیکستان قضاوت خاصی در این شرایط داره؟ چطور میبینید افکار عمومی تاجیکستان رو؟
ببینید، در داخل تاجیکستان ما میگویم که حکومت در همه جا دست دارد، مخالفان کم هستند، بنابراین در داخل مردم از تعقیب میترسند، از فشار میترسند و اون چیزی که در ته قلبشون است اون رو روشاد نمیگویند. اما در خارج مخالفین همیشه این روند، این جریان را تنقید میکنند و همیشه میگویند که این انتخابات ها به نفع مردم نبوده.
گفتگویی بود با کیومرس عطا. اما در ادامه گفتگو با هنرمندان درباره زنده یاد محمد رضا شجریان، همکار ما شهرام میریان این بار با سعید فرجپوری، آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه گفتگو کرده است. به این گفتگو توجه فرمایید.
تسلیت میگم به میهنم ایران و مردمان دردمندش که تأثیرگذارترین و محبوبترین هنرمند قرن معاصر خودش رو از دست داد. حقیقتا خیلی این دو سه روز گذشته با توجه به اینکه آقای شجریان مریض بودن و انتظار این اتفاق می افتاد، ولی همین که ایشون اون روز دیگه ما رو تنها گذاشت، اصلا احساسی غریبی دارم. من احساس میکنم یه تکیگاهی بود، همین که حضور داشت خب برای ما خیلی ارزشمند، ولی الان دیگه نیست و ما رو تنها. به قول آقای سایه، آهوان گم شدن در این شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت.
استاد فرجپوری، شما از آغاز کنسرت های استاد شجریان در آلمان بیش از 30 سال پیش، شما عضو گروه عارف بودین به سرپرستی زنده یاد مشکاتیان، آمدین در آلمان و چند کنسرت اجرا کردین. کنسرت ها بخشیش هم از شبکه های رادیو تلویزیونی متعلق به غرب آلمان پخش شد. خیلی خوشحال میشم که ببین چطور این اولین کنسرت که در خارج از کشور و در آلمان انجام شد شکل گرفت.
کنسرتی که فرمودین مربوط به 33 سال پیشه. به شکل مستقل ما از ایران می اومدیم بیرون و دعوت شده بودیم که در آلمان این برنامه رو اجرا بکنیم. آقای شجریان خواننده گروه بود، آقای مشتاقیان آهنگساز آلبوم دستان. به هر حال موقعی که این دعوت اومد همه ما خیلی خوشحال شدیم که برای اولین بار بعد از انقلاب این اولین برنامه موسیقی بود، چون دیگه موسیقی تو سالات تعطیل بود، همه چی حالت ممنوعیت پیدا کرده بود و اینا، و در تهران ما نمیتونستیم رسما کنسرت بدیم. مثلا در سفارت خونه ها میتونستیم، مثلا سفارت آلمان، سفارت فرانسه، یا مثلا انجمن زرتشتی ها من یادمه ما رو دعوت کردن با گروه شیدا و گروه عارف کنسرت دادیم و دعوت خیلی برای ما ارزشمند بود که بتونیم بیایم بیرون و خیلی هم این کنسرت با موفقیت انجام شد، خیلی استقبال وسیعی شد. اون کنسرت ها از دوسلدورف شروع شد، بعد کلن و بعدش رفتیم در مونیخ اجرا کردیم. این اتفاق باعث شد که کنسرت های خارج از کشور به تدریج شکل بگیره. اجراهایی داشتیم با آقای شجریان، واقعا یادشون گرامی باشه.
استاد فرشپوری، شما میشود گفت که در 20 کنسرت خارج از کشور استاد شجریان شرکت داشتین.
خیلی، منم الان آمارشو نمیدونم، ولی ما طی این 30 سال گذشته خیلی تورهای زیادی داشتیم در اروپا، در امریکا و حتی در ایران، قبل از اینکه صدای آقای شجریان رو ممنوع بکنن و بهش اجازه ندن. البته
یعنی از شمار 20 به بالاتره؟
بله، بیشتر، خیلی بیشتر. ما بعدن در قالب گروه آوا خیلی با آقای شجریان تور داشتیم در اروپا. حتی یه تور دیگه هم داشتیم که من بودم با آقای طلایی و آقای شجریان و همایون جان، مثلا برای یونسکو که آقای شجریان انتخاب کرده بودن جایزه یونسکو رو بهش بدن، با یه ترکیب دیگه اومد. با ترکیبای مختلف من خیلی با استاد شجریان همکاری داشتم در کنسرت‌ها در امریکا، در اروپا، در آسیا.
استاد فرشپوری، به هنگام تمرینات برای انجام کنسرت استاد شجریان چه راه و روشی رو در پیش می گرفتن؟
آقای شجریان واقعا شخصیت خیلی قوی داشت، پژوهنده بود و میخواستیم یه کار جدید انجام بدیم. در مثلا قالب گروه آوایشون دعوت میکردن بیایم جمع بشیم که ما یه طرحی رو بزنیم و به هر حال موقعی که قرار میذاشتیم این خصوصیتشون بارز بود در انتخاب شعر. بعد از اینکه تمرینای مداوم میکردیم، البته بسیار ایشون آن تایم و وقت شناس و پیگیر و همیشه سر وقت حاضر بودن، منضبط بودن توی تمرین ها و خیلی پیگیر بودن. من به شخصه هر وقت در کنار ایشون کار میکردم آرامش خاطر داشتم.
استاد فرشپوری، خاطره ای که از استاد الان بر ذهن شما جاری هست چه بود؟
خاطره که خیلی زیاده، بیشتر میخوام اینو بگم از نظر پیگیر بودن، آن تایم بودن آقای شجریان. مثلا یک ساعت و نیم تمرین میکردیم، یه رو آن تراک، بعدش دوباره ادامه میدادیم که قسمت دوم. در قسمت دوم یه رو مونده بود به ساعت 8 تمرینمون تموم شد، برق رفت. ما گفتیم دیگه جمع بکنیم و آقای شجریان گفت نه، شرکت موتور برق داره، بشین الان میرم موتور برق رو روشن میکنم. شرکت دلاواز متعلق بود به آقای شجریان، گفت میام پایین الان موتور برق رو روشن میکنم. خلاص ایشون رفت پایین موتور برق روشن کنه، دیگه 5 دقیقه گذشت دیدیم خبری نشد. اون موقع همایون جان با ما تنبک میزد، بهش گفتیم همایون جان برو یه نگاهی بنداز ببین بابا چیکار میکنه. همایون هم رفت و اونم برنگشت. خلاصه 4 دقیقه مونده بود به 8، یه دفعه ما دیدیم موتور برق روشن شد و برق اومد. بعد اینا اومدن بالا، ما گفتیم آقای شجریان چیکار کردی؟ خیلی طول کشید. گفت چی، رفتم پایین موتور برق رو روشن کنم، دیدم بنزین نداره. بعد رفتم تو کوچه از ماشینم بنزین کشیدم، از ماشینش بنزین کشیده آورده ریخته توی موتوربرق و بالاخره 4 دقیقه به 8 اینو روشن کرد. خلاصه نشستیم دوباره همه قطعات یه دور دیگه زدیم. خاطرات که خیلی زیاده، ولی حالا در فرصت‌های بعد صحبت می‌کنیم راجعش.
گفتگویی بود با سعید فرجپوری، آهنگساز و نوازنده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.